بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مطهرات بود. هشتمین مطهر عبارت بود از اسلام. گفتیم اگر شخص غیر مسلمانی اسلام بیاره، به تبع اسلام بدنش پاک میشه. بعد مرحوم سید فرمودن لا فرقه در این که اسلام مطهره، اون شخص غیر مسلمان کافر باشد یا مرتد باشد. کافر اگر مسلمان شد بدنش یسیر و طاهره، مرتد اگر مسلمان شد بدنش یسیر و طاهره. مطلب فرمودن که حکم مرتد، اون سه تا حکم ازش ساقط نمیشه. یکی این که یقتل، یکی این که زنش جدا میشه، یکی این که اموالش تقسیم میشه. حالا به همین مناسبت مرتد مسئله ای رو طرح کردن. مسئله چهار، لا یجب علی المرتد الفطری بعد توبه تعریض نفسه للقتل، بل یجوز له الممانعت منه. خدمت رو عرض کنم که ایشون فرمودن که مرتد فطری یقتل، حتی اگر این مرتد فطری چکار کنه؟ توبه کنه، بازم یقتل. حالا میگن اگه یه مرتد فطری توبه کرد، خب گفتیم که یقتل، آیا بر این مرتد واجبه که خودش رو در اختیار دیگران قرار بده تا اون رو به قتل برسانن؟ ولو بره مثلا بگه بله من مرتد شده بودم، باید به قتل برسن؟ یا اینکه خدمت شما عرض کنم که اگر خواستن به قتلش برسونن باید چیکار کنه؟ باید ممانعت نکنه. سید میفرمان نه، این واجب نیست. بل یجوز له الممانعت منه، بلکه جائز برش ممانعت از قتل. مثلا میخوان بکشنش، فرار میکنه، و وقتی که فرار کرد جون سالم به دست میاره، چون دیگه دستشون بشه میرسه که به قتلش برسونه. سید میگه پس واجب نیست تعریض خودش رو بکنه در قتل، بلکه نه تنها واجب نیست، بلکه میتونه ممانعت کنه و فرار کنه، نگذاره که به قتلش برسونه. تو ذهنمه که بعضی از علما فرموده بودن که حتی این حکم قتل بر خودش هم واجبه، یعنی خودش باید خودش به قتل برسونه. یعنی همونطور که بر دیگران قتل مرتد فطری واجبه به نحوه وجوب کفایی، یکی از اون اساس خوده مرتد بعد از توبه است که خودش باید خودش چیکار کنه. یکی از واجبات فرض کردیم که قتل مرتده. خب یکی از افراد مکلف همین مرتده که حالا شده مسلمان دوباره، حتی بر خودش هم واجبه که خودش رو به قتل برسونه. دقت بشه، مشهور بین فقها ها اینه که قتل مرتد چیه؟ واجبه. انما اینه که بر کی واجبه مرتد رو به قتل برسونه؟ ما نمیتونیم یه عمل واجبی داشته باشیم اما مکلفی نداشته باشیم. اشهر فقها گفتن بر همه واجبه، یعنی بر هر کسی که متمکن هستش واجبه که چکار کنه؟ مرتد رو به قتل برسونه. حالا اون شخص چه یک فرد عادی باشه چه قاضی و حاکم باشه فرقی نمی کنه، بر حاکم هم واجبه، بر فرد عادی هم واجبه که مرتد رو به قتل برسونه. خب میریم در این پیش فرضی که آقایون فرمودن، مشهور فرمودن که قتل مرتد واجبه. خب یه دفعه نگاه میکنیم به شخص مکلف، یه دفعه نگاه میکنیم به شخص حاکم. اگر بر مکلف قتل واجبه، خب خدمت شما عرض کنم که دو تا سوال پیدا میشه. سوال اول، یکی از مسلمان ها خود مرتده، بر مرتد قتل واجبه یا نه؟ مراد از قتل خودشه. سوال دوم، اگر گفتیم بر خودش واجب نیست، بر مسلمان ها واجبه، آیا برش واجبه که خودش در معرض قتل قرار بده؟ مثلا اگر مطلع نیست بیاد به شخص بگه، به زد بگه، بگه من مرتد شده بودم، تا زد برش مکلف بشه به قتل این مرتد. هنوز جواب ندیم. اونم میشه سوال کرد که آیا بر خودش جایزه یا جایز نیست. هر داره میشه سوال کرد. حالا بر کسی که واجب هست، مثلا بر دیگری واجبه، بر این واجبه که خودش در معرض قتل قرار بده یا واجب نیست، و آیا جایزه یا جایز نیست، و آیا اگر کسی خواست به او رو به قتل برسونه ممانعت چی؟ واجبه یا واجب نیست؟ جایزه یا جایز نیست؟ ببخشید، این احساس باید بخاری خیلی گرمی، یا بخاری کم شمعک بذارن یا آن پنجره باز کنن رو شمعکه؟ به نظر من که گرما میادن، یا میخوان پنجره وسطی رو، همون پنجره وسطی از آن اون رو مهم باز کنون باز اون مثل که بسته است از آن باز کردن. بعد روش هم عک بود آره؟ کم زور بود، کم نمیشه. روش هم عکسون ها اما روشن هنوزم روش هم عک نمیشه. نه سال آمدن کارش کردن که دیگه نه همین الان پنجره باز شده. خدمت ما عرض کنم که پس ما توی این مبحث این پیش فرضه رو گرفتیم که قتل واجبه، این پیش فرضه رو گرفتیم که بر دیگران قتل یا واجبه یا بر دیگران قتل جائزه، این پیش فرضه رو گرفتیم. این پیش فرض ها رو ما قبول نکردیم ها، اما اینو پیش فرض کردیم که مثلا بر هر کسی میتونه مرتد رسیه، چون مشهور فقها ها گفتن که مرتد رو هر کسی میتونه به قتل برسونه، هر شخصی میتونه دیگری رو به قتل برسونه. نه اینکه بر افراد همه کس واجبه یا جائزه، این پیش فرضه، اینو پیش فرض گرفتیم فقط، چون ما اینطور قائل نیستیم که مرتد را هر کسی میتونه، یا کلن هر مجازاتی را اصلا قائل نیستیم، نه تنها این که هر کسی بتونه چیکار کنه دیگری را مجازات کنه، نه. حالا این پیش فرض شد که واجبه. میبینیم اول سراغ خود مرتد، بر مرتد واجب قتل خودش؟ نه، چون گفتیم اون دلیلی که میگه قتل بر دیگران واجبه یا جایزه منصرف از کیه؟ خود مرتده. اونا استدلال کردن که من بدل دینه فقتلوه، این روایت بسیار مشهوری است از نبی اکرم که ایشان فرمودن من بدل دینه فقتلوه، او رو به قتل برسانید. گفتیم این خطاب فقتلوه دیگه خود مرتد رو نمیگیره، ظاهر ها من بدل دینه و اون میشه تخصیص این دلیلی که میگه الف دلیل ملی یستتا توبه داده میشه. خدمت شما عرض کنم این روایتی نبوی بسیار معروف که من بدل دینه فقتلوه، این ظاهر فقتلوه خطاب به کیه؟ به دیگران، نه به خود مرتد. و اما قتل مرتد، حالا گفتیم واجب نیست، جائز هست یا جائز نیست؟ نه جائز نیست. چرا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التحلکه، کاری که موجب هلاکت و موجب نابودی بشه حرامه، نباید انجام بده. بر خود مرتد گفتیم واجب نیست. من بدل دینه فقتلوه مرتد رو نمیگیره. نه وجوبش. آره وجوبش رو زیر سوال بردیم. ما این جواز از بین ببریم. خب پس بنابراین وجوب نداره. اما جائز هست. حالا واجب نیست. جائزه که مثلا مرتد خودش رو مجازات کنه. تیر بزنه خودش خلاص کنه. جائزه. گفتیم نه اینم جائز نیست. خود حلاکته. وقت خود حلاکت فعل ما نیست. ما همیشه مقدمات رو انجام میدیم. مثلا تیر میزنیم. از بالا خودمون میندازیم پایین امثال زاله. پس بنابراین لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خودتون رو هیچ‌وقت در معرض هلاکت قرار ندین. دقت کردین؟ این خدمت شما عرض کنم که جائز نیست. اصلش این خودش میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه شامل مرتد هم میشه. بر شما حرامه که کاری کنید که چیه؟ به هلاکت برسید. لذا اگر خودش رو به هلاکت و به قتل برسونه مصداق القاء نفس در هلاکته. حالا با دلیلش ببینیم کجا القاء احترام کرده. القاء احترام تا اینجا گفتیم که نسبت به دیگرانه اما نه نسبت به خودش. مثل این که فرض کنید که کسی یک مسلمان یا یک شخصی رو سپر قرار داد. دیگران میتونن سپر رو بزنن اما خودش نمیتونه خودش بزنه. معناش این نیست که خودش هم میتونه خودش چیه به قتل برسونه. بله ما هم میگیم واجب فرار کنه. نه اونم که میگن اونم القاعده میگن. اون روایتی که داره بر جوازش نیست. برای اینکه اگر فرار کرد دیگه دوباره برش نگردونه. اون آره اون از باب همین القاعده است نه از باب نفس خاص. نفس خاصی در کار نیست. و اما نسبت بله لا تلقوا لا تلقوا بأیدیکم بس دیگه آیه لا تلقوا بله روایت در خودکشی الان چیزی ذهنم نیست. آره الان تو ذهنم نیست روایتی برای خودکشی. اما خدا آیه شریف داره لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. بخونین آیه رو ببینم و چی؟ و انفقو فی سبیل الله. خب صادر یا واو داره؟ واو تا یا واو؟ واو. نه تو چون تو آیات قرآن اینطور زیاده که تو آیه پشت سر هم هست یا یک آیه هستش هر کدوم مستقله. چون متن قرآن یک متن مثلا کتاب مقدسه نه یه متن مثلا کتاب روایی داستان تاریخی نیست. وقتی متون مقدس این خصوصیت داره که جملات مستقله خیلی پشت هم قاطع میاد. یعنی جملات هر کدوم مستقله. این قرینه نمیشه و انفقو ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. بله ببینید حتی اگر فرزنم این باشه بگه کاری کنین که در این زیر مالی حرامه خودکشی به طریق اولا میشه حرام. که شما میگین مراد از تهلکه هلاکت دنیوی نیست هلاکت اخرویه. شأن نزولش چی بوده آیه شریفه؟ با جمله قبلی چه ارتباطی نداره. و انفقو. و انفقو و اموالکم و انفسکم. چی هستش و انفقو چی؟ فی سبیل الله. و انفقو فی سبیل الله و لا تلقو و ایدیکم الى تحلکه. که مثلا انفاق فی سبیل الله مثلا خرج در همون جهاد فی سبیل الله. و انفقو فی سبیل الله و لا تلقو و ایدیکم. آیه قبل و بعدش چیه؟ خب قبل آیه بعدش چیه؟ خوش دیگه وارد حج شده انفقو فی سبیل الله. بلا یعنی این هلاکت رو مستقل گرفتن، یعنی ولا تلقو و ایدیکم الی تحلکه، یعنی کاری که هلاکت باشه یا موت باید باشه یا کل هلاکت. ببینید در ایش آیه نگرفتن، اون جنایت بر نفس رو استزواق کردن، چون در جنایت بر نفس دلیل ما نداریم. این شطره هلاکت نمی کنه. مثلا اگه انگشتش قطع کرد که میگن القا نفسه فی الهلاکه. نه ببینید، این که مراد اون باشه یه بحثه، یکی این که ظاهر الف آیه هم باید اون رو بگیره. آره ظاهر آیه باید اون رو بگیره، ولی اون مراد اون هستش. اما باید ظاهر آیه اون رو بگیره. نمیگیره ولا تلقو به ایدی کم الی تحلکه، نمیگیره کسی که یک انگشت خود سه قطع کنه. ببینید برای قتل نفس، برای قتل خودش به همین آیه همیشه استدلال شده. اما لا تلقو به ایدیکم، حالا اون چون قبلش مربوطه به جهاده یا مربوطه به انفاقه، ظاهرم قرینه نمیشه تو آیه که این هم حملش کنیم بر مربوطه به جهاد و هلاکت اخروی. اما اون که اون روایت آمده شد و از لسان روایت این شأن نزولی که ذکر شده، شاید به اصطلاح یک نحوه، آره یه نحوه مثلا یا حتی احتمال داره یه استظهاری از باطن آیه بوده. تو متنهای مثل متون قرآنی نه، گاهی وقتا مثلا همین ارتباط رو وقتی متنوع بود از بین میبره، چون مثلا آیه بعدی با کی وارد حج شده، قبلش مثلا هلاکت بوده، قبلش انفاق بوده. آره لذا این احتمال داره که جمله مستأنفه اینجا باشه، آدم باید خود رو تأمل کرد. الان این مفروغ الانه یا به خاطر این آیه شریفه یا استزواق کردن که خودکشی چیه در شریعت مقدسه حرامه. به جمله بر مرتد در حرامه که خودکشی بکنه، فرق نمی کنه. اون ادله نهایتش میگه بر دیگران جایزه یا بر دیگران واجبه، اما معنیش برای این نیست که این خودکشی جایز باشه. این مسلمانه الان توبه کرده، بحث ما بردست توبه است. نه اون گفتیم که توبه که کرده گفتیم واقعا مسلمانه، ولیکن حکمش عوض نمیشه. این قاعده نه اینکه مسلمان نیست. بله نه، حالا اون یه بند دیگه داره و ظاهر فقتلوه خطاب به حکام نیست، ظاهر خطاب به مؤمنینه.
نه
عنوان که اینجا تکلیف برمی داره، انحلالیه. آره یعنی عنوان حکم برمی داره، یعنی مثل فقتلوه مثل سومون، یعنی همه شما باید وظیفتون قتله. ببین ما نمیتونیم بگیم کل مکلفه، چون تکلیف در کل بی‌معناست، نمیتونیم بگیم کل مکلفه. این ظاهر روایت شریف است، من بدل دینه که آیین به این تمسک کردن فقتلوه. پس بنابراین اگر گفتیم بر دیگران واجبه یا دیگران جایزه، معناش این نیست که نسبت به خود مرتد بر خودش واجبه یا بر خودش جایزه. گفتیم نه جایز نیست. چرا واجب باشه؟ نه مثلا ما اگر گفتیم بر شما واجبه که فقیر اکرام کنید، یه فقیر صبح داره میره سر کار، اگه بره سر کار از فقر خارج میشه، یعنی بر ما واجبه که راهش بگیریم نه سر کار تا فقیر بمونه. نه شاره گفته فقیر بر شما اکرامش واجبه، یعنی داره میره سر کار، اگه بره سر کار دیگه فقیر نیست، پول در میره فقیر نیست. معنیش این نیست که بر ما واجبه دروش بگیریم یا بر اون جایز نیست که مثلا بره خودش از فقر در بیاره تا بشه دیگه از موضوع فقیر خارج بشه. اون روایت هم داریم نه که اگر فرار کرد دیگه بر نمیگرده، معلوم میشه شد مثلا که استظهار کنه تا جایزه. خدمت شما عرض کنم اونم گفتیم واجبه که فرار کنه نمیاد، اما هم مثل همینجاش از قاعده نه به خاطر نفس خاصه. خب این اینجاست هیچ فرق نمی کنه، این اینجاست. پس بنابراین بر خودش واجب نیست، بر خودش جائز نیست، قتل خودش. اما بریم سراغ تمکین. خدمت شما عرض کنم که حالا اگه خواستن به قتلش برسونن پا به فرار نذاره یا نه فرار کنه، یا اینکه نه اصلا مقابله کنه، اونم شروع کنه به تیراندازی کرد که طرف او رو بچیده به قتلش نرسونه، عنایت بشه. این شخصی که میخواد به قتل برسونه دو قسمه، یه دفعه یک مؤمن مسلمانه، یه دفعه نه یه حاکم شرعه که خودش یا دستور داده که چیه به قتلش برسونن. خدا حاکم شرع میخواد اینه به قتل برسونه یا دستور داده که او رو به قتل برسونه. خب اگر اون مؤمن باشه که مؤمن بدون حکم حاکم میخواد به قتل برسونه، چون مشهور فقها ها گفتن که بدون حکم حاکم قتلش جائز بل واجبه، یعنی احتیاج به حکم حاکم نداری. خب اگر مسلمان یا مؤمنی بخواد این شخص رو به قتل برسونه، خب آیا میتونه فرار کنه آیا یا این که نه برش واجب تمکین کنه؟ گفتیم که نه القاء نفس در هلاکت جائز نیست، نه تمکین جائزه، و خدمت شما عرض کنم تعریض که به طریق اولا جائز نیست، بلکه اگر میتونه باید چکار کنه؟ حفظ جان بکنه و خودش فرار کنه. اما نمیشه گفت که مقابله هم میتونه بکنه، تیر بزنه، چون اون شخصی که اقدام کرده نفسش میشه نفس محترمه، این نمیتونه اقدام کنه، یعنی این بر دفاع از خودش. ما اگر کسی به ما حمله بکنه ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم ولو به قتل چی؟ مهاجم، اگر دفعش موقوف بر چی باشه؟ بر مهاجمه. خاطر دفعش موقوف بر مهاجم نیست، یعنی دفعش موقف بر قتل مهاجم نیست، اما به صورت عادی پیش میاد. مثلا کسی میخواد با ما تیر بزنه، ما پیش دستی میکنیم یه تیر بهش میزنیم، دیگه در این حالت دیگه ذهن ما محاسبه نمی کنه تیر رو به کجاش بخوره که چیه که از کار بیفته اما نمیره. و به طور عادی وقتی می‌بینیم کسی به ما حمله کرد، انسان مثلا یک سنگی به طرفش پرتاب می‌کنه، یه چوبی به سرش می‌زنه، یه تیری به طرفش پرتاب می‌کنه، اتفاقا همم خورد تو سرش، طرف مرد. خب ولو اینکه من اگه تیر به پاش می‌زدم یا تیر به دستش می‌زدم یا تیر به شکمش می‌زدم، من جان سالم به در می‌بردم. اما اینها عرفیان و عقلاءن القاء احترام میشه از ناحیه مهاجمی که اینه، یعنی من مؤاخذه نمیشم. اینطور نیست که در اون لحظه پیشم حساب کنم که تیر یا سنگ یا چوب رو به کجاش بزنم که سقط نشه، فقط بیفته مثلا از نتونه من به قصد برسونه. ها؟ نه، این قتل عمده، اما دفاع قتلیش که جایز. یعنی به عبارت اخرى مهاجم محدور الدمه، دمش حدره. کسی به ما حمله کرده میخواد ما رو به قتل برسونه، ما در مقام دفاع ضربه بهش میزنیم که طرف تموم میکنه اونجا. خب فرق نمیکنه، مسلمان هستم جایزه چه باشه و غیر مسلمان. فرض اینه که مرتدیش که مسلمان شده، گفتیم که او رو الان دارم همونجا رو دارم میگم، میگم نمیتونه به او حمله کنه چون او محترم و دمه، یعنی او به دستور شرع میخواد اینه به قتل برسونه. محترم و دمه، محدور و دم نیست، مهاجم نیست. پس بنابراین نمیتونه، میتونه از خودش دفاع کنه، فرار کنه اینا، اما نمیتونه به او صدمه وارد کنه یا او رو به قتل برسونه. منتها برش واجبه که از خودش حفاظت بکنه، اگر میتونه فرار کنه، اگر میتونه کاری کنه که به اصطلاح کشته نشه. فرض کردی اون محترمه، دیه الان بحث دیهش نیست، بحث تکلیفه، آیا جائز یا حرامه. فرض کردی اون محترم، چشکال میدونم، فرض کردیم که جنایت بر دیگری، اجرار به دیگری شرعا حرامه، این محدور و دم نسبت به جنایت هم نیست، آدم محدور و دمه نسبت به اصل دم، نه به جنایت بر او، محدور نیست. خدمت شما عرض کنم، اما اگر حاکم شرع حکم خب مثلا زید رو به قتل برسونه، یا اینکه نه خود حاکم شرع خواست زید رو به قتل برسونه، دقت بشه وقتی میگیم حاکم شرع میخواد به قتلش برسونه، به ما اینکه حاکم شرعه، نه به ما اینکه مؤمن. اگه به ما اینکه مؤمن باشه اون مثل مسئله قتل، به ما اینکه حاکم شرعه. بعضی از فقها ما مثل مرحوم آقای خویی اینا فرمودن چون رد حکم حاکم شرع جائز نیست، دقت کردی، بنابراین نمیتونه، لذا اگر حاکم گفته که زید رو به قتل برسین، زید باید دیگه تمکین کنه. یا اگر حاکم شرع به ما و حاکم شرع خدمت شما عرض کنم که خواست این رو به قتل برسونه، نمیتونه چیکار کنه؟ فرار کنه، نمیتونه تمکین نکنه، چون رد حکم حاکم شرعی چیه؟ رد حکم حاکم شرعی جائز نیست. بله؟ کدوم از اون؟ نه، دستور شرعی از باب حسبه نیست. چرا دیگه؟ جعل تو حاکمن داریم دیگه، جعل تو حاکمن حسبه نمیشه دیگه، در این لحظه ایشون قبول دارم. بله، ایشون پذیرفته، ایشان پذیرفته جعلت رو. در اون روایت موثقه خدیجه، ابو خدیجه سالم ابن مکرم داره، جعلته حاکمه. خدمت شما عرض کنم که بله، داره وراد علیهم کراد علینا، وراد علینا کراد علالله. این ها دیگه بحثش مربوطه به قضا، فروعاتی داره، خیلی اینجا مناسب نیست. اما یه چیزی بگم، ما ها گفتیم رد حکم حاکم به عنوان رد حکم شرعی جائز نیست، یعنی اگر این حکم رو که حکم شرعی میدانه بگه من قبول ندارم، یعنی این حکم شرعی رو قبول ندارم به مناسبت رد علی الله، رد علی این، و بلا بگی نه من این حکم حاکم رو چیه؟ بگی این حکم حاکم رو عادلانه نمیدونم، اشتباه میدونم، یا بگی این حکم حاکم رو نمیخوام عمل کنم ولی حکم شرع او حکمش اینه. اینا رو گفتیم نمیگیره به مناسبت الراد و علیهم کراد، یعنی کسی حکم اینها رو به ما اینکه حاکم شرعی هستن نفذیره، نه اینکه به ما اینکه حکم اینا رو قبول داره، حکم حاکم شرعی ده. این اگر این پیش فرض این باشه که اون روایت تمامه و این دلالت تمامه، همه اینا پیش فرض ها، نه یعنی نمیدونم این رد که میکنه رد فعلی به معنی این نیستش که حکم شرعی رو قبول نداره، نه که حکم شرعی رو قبول نداره. مثل فرض که مثل کسی نماز رو نمیخونه یک کسی نماز رو رد میکنه، خیلی فرق بین انسان نماز نخونه حوصله نداره، میگه انشالله روز قیامت شفاعت میشیم و از این قصه نمازم راحت میشیم، همیشه هم میگه خدایا تو خودت از ما ببخش، من تو خود میدونی من بنده تنبلی هم ولی من که نبا تو دشمنم نبا پیغمبر، اما حوصله نماز خوندن نه. خلاصه با همین من و من با خدا صحبت میکنه. آره میگم که در روایت داره که عبدی رو که میبرن به جهنم، بعضی از این عباد میگن که خدای به خدا عرض میکنن ما حاکت از زنی به ما فکر میکردیم که تو مثلا سخت بگیر ما رو ببری تو جهنم، خدا میگه برش کردیم. بعد به ملاکز میگه این جمعه گفتن دروغ میگفتن، اما چون من میدازن دروغ میگن اینجا دارن دروغ میگن، ما حاکت از زنی رو دروغی گفتن، اما چون به زبان آوردن برشون کردیم کاش نشد. این راحت میگیره خدا و سخت نمیگیره، من میگه خدا تو با ما خلاصا آسان بگیر. بله بله، حالا این به اون معنا نیستش که مثلا حکم حاکم شرع قبول نمی کنه، نمیخواد گردن بره مثل کسی که نماز نمی خونه، اما نه اینکه نماز قبول نداره، نماز قبول داره اما نماز نمی خونه. لذا اگر حاکم شرع اما حکم کنه فرقی نمی کنه، باز در این شخص چیه؟ در این شخص اگر بتواند جائز هست، منتها بله واجب نیست گفتیم. چرا؟ چون گفتیم اون دلالتی که میگه جعلته حاکما مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش اینه که دیگه بر اونا حفظ نفس واجب نیست، به الا این عرفی نیستش که بر اونا جعلته حاکما و بر اینم واجبه که چیه؟ فرار کنه یا تمکین نکنه. این مدلول بله؟ بله اصلا قاضی اصلا چیزی ببینید ما یه قاضی داریم که در این حاکم شرع به اون معنی که مثلا حکم بکنه اینا آیخوی قبول نهست مثلا. نه ایشون مراد وقتی میگن حاکم شرع اینجا قاضیه، مراد شما همه اینا میشن حاکم شرع. میدم این قضا دو قسم قضا هستش، یکی در مرافعات یکی در احکامه. این قاضیست قضاء، ببینیم ما سه نحوه حکم رو داریم، یکی در مرافعاته، یکی حکم قاضی هست اما در غیر مرافعه است، مثل اینکه حکم میکنه فلانی روش تعذیرش کنید حدش بزنید، مرافعی در کار نیست، یک کسی در حال یک خلافی دیدن میگه مجازاتش کنید، یه از اون قریب. یکی هم حکم حاکمه که حکم عامه، مثلا میگه که فرض کنید فردا اول ماهه، یا حکم میکنه مثلا فلان شی استعمالش حرامه، الیوم مثلا استعمال فلان شی حرامه. این قسم سومه. آیخوی این قسم سوم رو قبول نکرده، قسم اول و دوم رو قبول داره شون. به همین روایت مثلا معتبر نیست اما در نظر ایشان معتبره، در نظر ایشان این روایت معتبره، روایت ابو مکرم ابو خدیجه سالم ابن مکرم. خدمت شما عرض کنم که این پس بنابراین جائزه که تمکین نکنه، ولی واجب نه، که اگه حاکم حکم کرد دیگه برش واجب نیم واجبه، چون مدلول التزامیش اینه که چیه؟ دیگه بر اون واجب نیست حفظ نفس، نمیشه بر این عرفی نیست، بر این حکم رو جعل کرده، ولایت رو جعل کرده، بر اونم واجب کرده که چیه؟ که تمکین نکنه. متوجه نشده ما که جایز نمیدونم، ما ممکنه که جایز نه، حکم شرعیه اونجا، در اونجا در این که جعلتو و حاکمه، این فقط طول ببینید شما میگین که بر اونها قتل واجبه، بر این هم حفظ جان چیه واجبه، میگه اینا با هم تناسب پیدا میکنه، وجوب قتل بر مؤمنین و وجوب حفظ بر این شخص واجبه. ببینید اینها در احکام اجتماعی این یک امر عرفی هستش که ما، یعنی مثل حکم شخصی است، مثلا به شما میگیم آقا بر شما جایزه که برید دینت رو مطالبه کنی، به اون شخص بگیم بر تو جایز نیست که اداء دین کنی، اینا با هم تنافی داره. میگیم که بر تو جایزه یا واجبه که بری مطالبه دینت رو بکنی، اما به مدیون میگیم بر تو جایز نیست که اداء دین کنی، اینا با هم این داره. اما این در احکام اجتماعی اشکال نداره، یعنی عرفی هستش که یک مجازاتی جلب بشه و واجب هم بشه چون جهت پیشگیری داره، بر اون هم چیه؟ بر اون هم حفظ نفسش واجب باشه. دقت کردیم؟ یعنی بر اون هم حفظ نفسش واجب باشه، منتها معنی حفظ نفس واجب بودن معناش این نیست که حتما نفسم حفظ میشه، معناش این نیست که نفسم حفظ میشه، چون اینها یک حالت اجتماعی داره. اما در قاضی اینطور نیست. در قاضی وقتی به شخص قاضی میگه که تو باید، من جعل تو که حاکم، من جعل تو که قاضیم، تو رو قاضی را چون حاکمم ره مرحوم آقای کلدانی قاضی میگیره، تو رو حاکم و برای تو جعل ولایت کردن، در این حال که ولایت رو برای تو جعل میکنن، دیگری هم میتونه چیه؟ نافرمانی کنن. تکلیفه، فقط تکلیفه، شفه تکلیفه، من بدل دینه و فقتلوه، فقط تکلیفه، شفه تکلیفه، ولایتی در کار نیست، ولایتی در کار نیست. میگه اینا رو بکش، من بدل دینه و فقتلوه. خدمت شما عرض کنم که این هم مربوط به این، اینو دقت کنید، پیامبر اکرم، نبی اکرم، امام المسلمین بودن، امامت، ببینید پیغمبر فرض فرمایید که مالک مثلا شطورشون بودن، مالک اون لباسشون بودن، مالک وسایل زندگی خودشون بودن، مالک تمام اموالشون بودن. ملکیت نبی اکرم ملکیت آسمانی نبود، مثل ملکیت بقیه مردم بود، اینطور نبود که خداوند این ملکیت رو به اینها داده باشه. همونطور که شما مالک شطورتون بودید، پیغمبرم مالک چی بود؟ شطورش بود. مثلا شما رفتین شطور خریدین شدید مالک، پیغمبرم شطور خریده شده مالک، ملکیت و عرفیه داشته نبی اکرم. این یکی از اموری که نسبت به پیغمبر، این مثلا اگر پیغمبر زوجه ای داشته، این زوجیت در آسمان ایجاد نشده، مثل زوجیت بقیه مردم، ازدواج کردن شده چی؟ زوجه نبی اکرم، یک زوجیت عرفیه. پیغمبر اکرم امام المسلمین بوده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این امامت پیغمبر بر مسلمین، این مؤمنین در قرآن به معنای مسلمین، این امامت پیغمبر بر مسلمین چیه؟ این امامت پیغمبر بر مسلمین امامت آسمانی بوده، یعنی جعل ولایت شده، جعل امامت شده از ناحیه شارع و از ناحیه حق تعالی. پیغمبر اکرم علاوه بر این که امام المسلمین بوده، حاکم مدینه هم بوده، یعنی چون به جهت این که مسلمین دست اکثریت رو داشتن، حکومت به معنای تصمیم گیرنده خود نبی اکرم بوده. این حکومت بر مدینه دیگه مختص به مسلمین نیست، یعنی پیغمبر و مسلمین حرف آخر رو می‌زنن راجع به مدینه، اگر جنگی بوده، صلحی بوده، برنامه‌ای بوده راجب شهر و امثال اینها، این باز چیه؟ این باز آسمانی نیست، این هم زمینیه. اون اولی و این سومی زمینیه. اون وسطی چیه؟ اون وسطی اصطلاح آسمانیه. خب وقتی که پیغمبر فرموده من بدل حاضرن، پیغمبر اکرم نبی خدا هم بودن، یعنی نبی الله و رسول الله هم بودن. پیغمبر این سمتها رو داشتن، این سمتها رو داشتن، مالک بودن، نبی بودن، امام بودن، حاکم بودن، همه اینا رو داشتن. وقتی که پیغمبر فرموده من زمین یه چیزی گم، پیغمبر شارعم بودن، قدرت بر تشریعم داشتن. وقتی که نبی اکرم فرموده، اگر فرموده باشه این جمله، این حدیث فرموده باشن من بدل دینه و فقط طلوه، یعنی از کدوم مقام فرمودن؟ به ماهو و نبیون فرمودن، به ماهو و شارعون فرمودن، به ماهو و امامون فرمودن، یا به ماهو و حاکمون فرمودن؟ فقط در دو صورت به درد میخوره بخواییم بگیم این حکم ابدیست، یکی به ماهو و شارعون، یکی به ماهو و نبیون. اما اگر به عنوان امام المسلمین یا به عنوان حاکم گفته باشن، دیگه ازش نمیتونیم اطلاق بفهمیم. پس بنابراین این جملات این مشکله رو داره که پیغمبر اکرم وقتی این مطلب رو فرماید، از کدوم سمتشون این اختیار رو استفاده کردن و گفتن؟ امامان
هم نبیون.
چی؟
امام و امامان.
امامت هیچ ربطی به نبوت نداره. نبوت یه امر تکوینیه، یک منصب نیست. مطالب را، اخبار را، احکام را از حق تعالی میگیره به مردم میرسونه. دقت کن، امامت زعامت امر اعتباریه، منصبی جعلی، همه ریاست ها امامت زعامت، اصلا زعامت بر مسلمین، تمام مسلمین. وقت پیغمبر اکرم که میفرمودن من بدل طبق این روایت دینه و فقتلوه، این رو به ماهو شارعون فرمودن، به ماهو نبیان فرمودن، به ماهو امامان فرمودن، یا به ماهو حاکمان فرمودن. ببینید احکام ولایی اینها ولایی همیشه امام یه نفره، یعنی الان که پیغمبر امامه، تا زمانی امامه که پیغمبر هست، بعد از آن رحلت پیغمبر میشه آن امامت امیرالمومنین. دیگه در این زمان دیگه دو نفر امام نیستن. اون احکام ولاییش، احکام ولاییش تابع امضاست از توسط امام لاحق دائما. بله خب امضا کردن امیرالمومنین، اما بحث در زمان امیرالمومنین است، بحث در زمان ما. ظاهرش از کجا میفهمه امضا شده؟ بله، که این باید توسط حضرت، اگر حکم ولایی باشه باید حتما توسط حضرت چیه؟ اگر حکم حکومتی باشه امضا ائمه به درد نمیخوره دیگه، چون امضا حکومتی به درد نمیخوره، چون اینا حاکم نبودن. فرض کنید مثل این که پیغمبر مالکه، وقتی که پیغمبر فوت میکنه دیگه امیرالمومنین بر اون مالک ولایتی نداره، چون وارث نیست امیرالمومنین. ببینید روایت خمس رو داریم از زمان، از زمان ائمه متأخر داریم، از حضرت حجت هم داریم، از حضرت حجت هم داریم، مضافاً برای اینکه یک بیان دیگه هم داره در باب خمس، بر اینکه حضرت امضا کرده. لذا اینه که احکام ولایی یا حکومتی اونه که یکیش احتیاج داره به امضا، یکیش هم که امضا بشه به درد نمیخوره. خدمت شما عرض کنم که این سکوت امضایی نبوده، چون در اون زمان اینطور نبوده، یعنی دست حکومت بوده این مسئله.
اون احباب حاکم
نه دست از باب مؤمنین هم عملا اینطور نبود، یعنی عملا هم اگر کسی مرتد میشد در واقع این حکومت بهش برخورد میکرد. ظهور نداره، نه امکان داره، امکان داره اینا ظلمه هستن، این خلفا اینا ظلمه هستن، منتها الان مصلحت نیست که با این حکم توسط این ظلمه مخالفت بشه. تقیه نه، ظهور میگیم سکوت ظهور نداره، میگیم این سکوت ظهور نداره. این تمام مسئله در مطهریت اسلام، انشاءالله جلسه آینده میرسیم به مطهریت تبعیت.